بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل وآل محمد وعجل فرج. بحث ما در ارتباط با فرمایشات شیخ رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با اون چهار معنای ثبوتی و نکاتی که جناب شیخ اختیار کردن تمام شد. حالا ببینیم دیگر از اعلام و بزرگان در ارتباط با فرمایشات شیخ چه نکاتی رو و چه نظری دارن نسبت به مجموعه بحث. یکی از بزرگانی که ما نظراتش رو مبنا قرار میدیم و تو جنبندی دخالت میدیم همیشه فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه. محقق خویی در واقع فرمایشاتشون بعد از اینکه خلاصه این بحثای ادله مربوط به اصالت و لزوم رو مطرح میکنن میرسن به اینجا که خلاصه بحث فی قوله علیه السلام انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. ایشون خب اول شروع میکنن که همطور که جناب شیخ بیان کردن که در این قول معصوم علیه السلام انما یحلل الکلام و یحرم الکلام استدلال شده تارتن بر این که عدم افادت المعاطات اباحت تصرف، اصلا معاطات به افاسده حتی اباهرم نمیده. چرا؟ چون یحلل الکلام، حلیت مال کلامه، در معاطات من اخص و اعطا دارم، کلام ندارم، لذا حلیت ندارم. و اخرى علا عدم افادتها اللزوم. گاهی وقتا به این استدلال میکنن به این کلام برای اینکه معاطات لزوم نمیاره. خب جمعا بین اون ادله صحت معاطات اگر ما سیره داشتیم و دلیل شرعی اقامه کردیم بر صحت معاطات، پس معاطات میتونه افاده کنه در واقع بیع رو، بیع صحیح هست. اما یحلل الکلام و یحرم الکلام یعنی معاطات بیع لازم نیست، لزوم نداره. جمعا بینه و بین ما دل على صحت مطلق البیع کما صنعه فی الریاض. عرض کردم اینا دیگه عبارات های شیخ هم بود، این نکته اولش. بعد آقای خویی رضوان الله تعالی علیه سابقه روایی و رجالیش رو میگن فنقول وردت حاضر الفقره فی روایت واحده یحلل و یحرم در یه روایت و هی روایت ابن نجیح علا ما فی الکافی و ابن الحجاج علا ما فی الوافی. خب اینا رو ما بحث کردیم دیگه، حالا تکرار نمی کنیم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، همون روایت رو بیان میکنه. بعد ایشون میگه و نقل، حالا نکته ای دارن سر نقل استادشون محقق اصفهانی تو حاشیه مکاسب. ایشون میگه وقد نقلها صاحب الوسائل ایزن به هذا المتن، صاحب وسائل هم با همین متن انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. اینجا هم قبلا هم عرض کردم وعده داده بودیم، میفرمان فقط نقلها فما ذکره شیخون المحقق. اما شیخ محقق ما محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه که فرموده من ان نسخه الموجوده عنده کانت هاکذا انما یحل الکلام و یحرم الکلام. اینطوری یحلل را یحل نقل فرموده. لذا آقای خویی هم میفرماد که چون این جمله یک جا آمده و بالاخره همه هم با همین عبارت او رو نقل کردن یحلل الکلام و یحرم الکلام، باید حمل کنیم این فرمایش استادمون محقق اصفهانی را برای اینکه نسخه ای که نزدشون بوده غلط بوده، پس یحلل داریم نه یحل الکلام. بعدم میفرماد فقط ورده انما یحرم الکلام، دیگه یحلل نداره، فقط فی ثلاثه روایات من بابل فی بابل مزارعه، که تقریبا ما اون روایات بابل مزارعه هم خوندیم، اونا دیگه فقط یحرم داره. ایشون هم ذکر میکنن من ها روایت ابی ربیع الشامی عن ابی عبدالله انه سئل عن الرجل یزرع ارض رجل آخر فیشترط علیه ثلثا للبذر و ثلثا للبقر، که خونیم روایت رو، ایشون ذکر میکنن کامل این روایت هم ذکر میکنن که خلاصه ولذا تعبیر میکنن که وهی متعرضتون لنهی عن نطق اعنی تسمیت البقره والبذر، که حالا بعد این ثمره داره تو فرمایششون. ایشون میگن اینجا دعوا سر نطقه، که شما نباید این رو تنطق بش بکنی، به خلاف روایت سابقه، در خلاف برخلاف روایت ابن نجیح که اونجا بحث کردیم. خلاصه در اون روایت اینطوری نبود. نتیجه میگیرن آی خویی رضوان الله تعالی علی، میخوان نتیجه بگیرن که روایات مزارعه با روایات در واقع ابن نجیح یا ابن الحجاج که بحثشون صورت گرفت، اینا دو جور روایتن. ممکنه ما نتونیم با یه مدل هر دوتا رو حل کنیم، لذا خلاصه روایت ابی ربیع شامی که داره مسئله در واقع مزارعه را مطرح میکنه، مردی میاد زمین مرد دیگری رو کشت میکنه، بعد بهش میگه ثلثش رو من میبرم برای بعض، ثلثش رو میبرم برای خلاصه بقر، دو سوم مال من، یک سوم مال تو. امام که بهش میفرماد، خوندیم رو باز عرض کردم، که تو اسم بذر و بقر رو نیار، بود دو سوم مال من، یک سوم مال خودت. اینجا دعوا سر اینه که تو چرا تسمیه به بقر و بذر میکنی، برخلاف اون روایت قبلی که در واقع این بحث مطرح نبود. روایت قبلی رو میشد حمل کرد بر توکیل فشرا، توکیل در شرا در واقع امکان داشت، به شرط اینکه این اربح و کذا و کذا تو روایت نمی آمد. اگر اربح و کفی کذا و کذا نبود، من میگفتم این وکیل در شراه، حملش میکردم بر خلاصه بر اینکه اینم وکیله و یه جعاله اتفاق افتاده و این وکیل در خریده، خود رفته خرید کرده. لذا به خاطر اربح و کذا و کذا مسئله در واقع وکالت مطرح نبود، مسئله بود که او رفته خودش معامله کرده، میخواست سودی ببره. عرض کردم حالا این ثمره داره بدن تو فرماش آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. لذا ایشون همه اولش میخواد بین روایت ابن نجیح و خلاصه روایت ابن الحجاج با این روایت ابی ربیع شامی در باب مزارعه متفاوت قائل بشه. این نکته مهمه ها، چون بعدن تو جنبندی آقای خویی میاد. لذا ایشون بفرماد در روایت ابن نجیح، امام میاد تفصیل میده که این اشترلی اگر مجرد مقابله است و شرایی واقع نمیشه قبل از در واقع اینکه اون آقا مالک این مال بشه، اون دلال مالک بشه، شرایی اتفاق نیفتاده، پس نتیجه میگیریم که بی بعد از این نست که اون مالک شده، خب اشکال نداره. و اگر نه شرایی واقع شده قبل از اون که دلال مالک بشه، اون موقع این بیع مالیس انده و باطله. منظور اینه که در اونجا مسئله وکالت مطرح نیست، خواسته آقای خویی رضوان الله تعالی علیه از این عرب حکه کذا و کذا نتیجه بگیره که وکالت و جعالهی در کار نیست. خب برخلاف باب مزارعه که او در واقع او در واقع میره از باب مزارعه خودش کار انجام میده، دعوا سر این نیست، دعوا سر نطقه، تنطق به تسمیه به بزر و بقره. خب این توضیح مقدماتی رو ایشون میده که پس ما حواسمون باشه یحلل الکلام و یحرم الکلام رو در یه روایت داریم، روایت اول ما که روایت ابن نجیح، ابن نجیح یا ابن الحجاج، اما اون روایت یحرم الکلام را در سه روایت باب مزارعه داریم که بس تنطقه، تنطقه که حرمت میاره، تسمیه بزر و بقره که حرمت میاره. با این تفاوتی که بین این دو باب داریم، حالا ایشون میفرماد اگه اینا رو خوب کسی مقدمات مسئله را کسی بدانه و مسلط بشه، خب استدلال به این فقره که یحلل الکلام و یحرم الکلام یه راه بیشتر نداره، همطور که شیخ فرمود، بر این که من احتمال معنای اول رو اراده کنم از معانی اربعه شیخ. معنای اول اینه که آقا حلیت و حرمت متوقف بر تلفظ و تنطق، اگر حلیت و حرمت متوقف بر کلام، کلامم یعنی تنطق و تلفظ، خب اون موقع معتاد مشکل پیدا میکنه. همین است که جناب شیخ فرمود اگر ثابت کردم محلل منحصرون فی اللفظ، محرم منحصرون فی اللفظ، بعد ایشون میفرماد اما ما باید اعلام بکنیم که اختیار این معنا مشکله. چرا مشکله؟ اولا تخصیص اکثر مستعجن پیش میاره که از زبانش خوندیم، ایشون هم مفصل اینو توضیح میده که ما در شریعت مقدسه نمیتونیم محلل ها و محرم ها را منحصر به لفظ کنیم. این ما قبل از ملاقات با خلاصه نجاسات حلاله و بعد از ملاقات شربش حرامه، حالا ملاقات میشه محرم، خب ملاقات لفظ که نیست، اکل در حلال در لیالی شهر رمضان و حرام میشه به طلوع الفجر، طلوع الفجر که لفظ نیست. ایشون میفهمن نظائرش در فقه زیاده. اگر کسی بگه نه بابا محلل و محرم را در مطلق مسائل نمیخوان بگن، محلل و محرم را در مال غیر میخوان بگن، آقا مال غیر حلال بر من وقتی لفظی در کار باشه، مال غیر حرام بر من تصرف درش وقتی لفظی در کار نباشه، ایشون میگه اینجا ما یقین داریم که میشه در مال غیر تصرف کرد با رضاش، ما با رضایت او در مالش تصرف میکنیم، مشکلی هم نداریم. اگر خلاصه اینطور شد که شما احراز کردید که آقا این راضیه، چون راضیه تصرف میکنید، یا نوش من راضیم، نوش که لفظ نیست، تصرف هم میکنید در مالش، بعد لذا نمیشه اینطور گفت. محقق خوی رضوان الله تعالی علیه باز تنزل میکنه، میگه اگر کسی باز تنزل بکنه بگه بابا، بار دوم، اول میگفتیم مطلق محللیت، اومدیم پایین گفتیم محلیت تصرف در مال غیر، حالا میخوام بیایم پایین تر بگیم آقا در عقود و معاملات، نه اینکه مثلا فلانی مالشو بر من اباحه میکنه بدون اینکه معامله ای در کار باشه، نه اون بار ذات باطنی حله، اما اگر من اومدم گفتم در عقود و معاملات خصوص عقود و معاملات محلل لفظه. ایشون میگه باز اینم مسلما باطله، چون اینا قطعا اباحه معاطات رو مفید اباحه تصرف میدونه. یک، اگر معاطات مفید اباحه تصرف بود، یک. دو، مورد روایت با این مسئله سازگار نیست، چون من تو مورد روایت مشکلم از کجا پیش اومده؟ مورد روایت فساد معامله از باب لفظ نیست. این نیست که چون اینجا لفظی به کار رفته یا به کار نرفته پس معامله فاسده. نه، مورد روایت بحث بیع ما لیس عندهه. آخه وقتی مورد روایت بحث بیع ما لیس عندهه و ربطی به بود و نبود لفظ نداره، من چطوری میخوام مسئله احتمال اول رو منطبق کنم بر مورد روایت؟ ملاحظه میکنید که تقریبا این فرماشات فرماشات جناب شیخ هم هست. لذا فتحصل، ایشون میفرماد انه لا یمکن الالتزام به هذا احتمال به وجه، احتمال اول راه نداره. هذا مضافا الى ان الالتزام به هذا احتمال من بین المحتملات بلا موجب. خب حالا اگه خود این احتمال هیچ مشکل نداشت، من بودم و چهار احتمال، خب چرا اولی رو انتخاب بکنم؟ در صورتی که میدونم اولیه که فقط برای معاطات مشکل ایجاد میکنه یا برای صحت معامله و به اصطلاح معاطات رو میکنه به فاسد، یا اصلا معاطات رو میکنه به غیر لازم. بنابراین ایشون نتیجه میگیره احتمال اول رو میذاریم کنار، فلا بد من ان نفسرها به معنی آخر، ما مجبوریم معنای دیگری پیدا بکنیم. حالا این وجدنا معنا جامعا، اگر تونستیم یه معنای جامعی بین اول و دوم درست کنیم، یعنی اون سه تا روایت باب مزارعه رو داریم، روایت بحث خودمون رو هم داریم در بیع ما لیس عنده، تونستیم یه معنای جامع درست کنیم فبها. اگر نتونستیم یه معنای جامع درست کنیم، مجبوریم متعدد معناش کنیم به خاطر اون قرینه‌ای که ایشون آوردن. اینجا بعد شروع میکنن اون فرمایش صاحب کفایه را که ما به عنوان احتمال پنجم ذکر کردیم ذکر میکنن. صاحب کفایه چه فرموده؟ ایشون میفرماد صاحب کفایه گفته التزام، التزام معاملی رو ما بهش میگیم کلام دیگه، با معنا کار میکنیم نه با لفظ. چه توضیح دادیم؟ آی خویم همون اشکال داره که صدق التزام بر صدق کلام بل التزام سخته. شما دارید به یک صرف التزام معاملی میگید کلام، این مشکله. شما دارید اطلاق میکنید در واقع کلام را بر صرف الالتزام، این اطلاق اطلاق مسامحی است، عرفم این مسامحه را متوجه میشه و ما نمیتونیم تا وقتی راه دیگری وجود داره برای تفسیر در واقع این روایت، این عنوان کلام را بر صرف التزام منطبق کنیم. که گفتیم آیا آخوند دارن، صاحب جواهر دارن، محقق ناینی هم دارن. اینم احتمال آخوندم رد. اما احتمال ثالثی که شیخ بیان کرد، که دیدید شیخ بیان کرد احتمال ثالث را، و احتمال ثالث را شیخ باب وجود و عدم، آقای خویی همون اشکال عدم رو ذکر میکنه. اما احتمال ثالث بی کلام شیخ، اعنی ارادت الکلام الواحد فی الفقرتین. شیخ این ما ثالث این بود که من یه مطلبی رو در واقع لفظاً و معنن داشته باشم، بگم وجودش محلل عدمش محرمه یا بالعکس. بی انشاء بی وجودش محرمه، عدمش محلله. یا ایشون میفرماد اینم نمیشه، حرف شیخ هم ناجوره. یعنی ارادت الکلام الواحد فی الفرقتین و کون این کلام محللن به وجوده و محرمن به عدمه یا بالعکس، و هو الذی قربه الشیخ قدس سره، شیخ اینو تقویت کرده. و اختاره الکاشانی فی الوافی، محدث کاشانی هم در وافی اینو اختیار کرده. ایشون میفرماد که واقع مطلب اینه که الفاظ فانیه در معانی وجودیه دون العدم، فمعنى البی وجود البی لا عدم البی، فاستعمال الکلام و اراده تو عدمه قریب. ایشون میفرماد اینم امکان نداره. حالا احتمال رابع میمانه، بعد خودشون میخوان ثانی رو اختیار کنن. عرض کردم من یه مقداری امروز و دیروز حالا مناسب نبوده، میخواستم درس تعطیل نشه، ولی همینجا یادآوری کنم که چون احتمال ثالث یه راه حل دیگه هم داشت که نشه وجود و عدم، بلکه بشه اینکه زمان و محل که به عدم بر نگرده، که دیگه این اشکال که آقایون میخوام بگیرن که شما چطوری به عدم این کلام میگی کلام، تو داری میگی عدم انشاء بی محلله، خب بهش نمیگن کلام، کلام لفظیست که فانیه در معناش باشه. تا این اشکالیست که عرض کردم خیلی ها به اون تصویر شیخ داشتن، محقق خویی هم فرموده، اما خواسته با همین یک احتمال اون رد کنه احتمال ثالث رو، در صورت که احتمال ثالث دو راه حل داشت. تا حالا انشاءالله ادامه بحث رو خدمت سروران عزیز پیگیری خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.